ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی صاحب‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. یک روز پس از روز معلم در ایران، گروهی از فرهنگیان در تجمعات محلی خود خواستار آزادی همه معلمان زندانی، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. فرهنگیان ضمن اعتراض به آنچه سرکوب و تهدید معلمان خواندند، جمهوری اسلامی را متهم کردند که به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به گفته آنان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را اخراج، بازداشت و تبعید می‌کند. شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان خواسته بود که امروز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. در بیشتر شهرهای بزرگ نیروهای امنیتی از گرد همایی معلمان جلوگیری کردند. در روزهای اخیر شماری از فعالان فرهنگی نیز احضار و تهدید شدند. جمهوری اسلامی سالهاست با برگزاری تجمعات مستقل صنفی مخالفت می‌کند. صدها تن از نیروهای پلیس لس‌آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطین وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. حوالی ساعت 3 بامداد به وقت محلی، نیروهای پلیس که از ساعت‌ها قبل در خارج از دانشگاه مستقر شده بودند، وارد محوطه دانشگاه شدند. به گفته رسانه‌های محلی، حدود 2000 نیروی پلیس در خارج از دانشگاه حضور دارند و بین 300 تا 400 تن هم با لباس و تجهیزات ضد شورش راه خود را به محل تحصن دانشجویان گشوده و چندین نفر را هم بازداشت کردند. پیش از ورود به دانشگاه نیروهای پلیس بارها با بلندگو از متحصنین خواستند که متفرق شوند. روز چهارشنبه نیز گروهی از طرفداران اسرائیل با دانشجویان متحصن درگیر شدند و کار به خشونت کشید. مسئولان دانشگاه ادامه تحصن را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار برچیده شدن چادرها شده بودند. طی روزهای اخیر دانشجویان در ده‌ها دانشگاه در داخل و خارج آمریکا به اعتراضات و تحصن‌های مشابهی دست زدند. گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد. این کمیسیون بر همین اساس خواستار آن شد که ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه در نظر گرفته شود. سرکوب زنان و دختران برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران از جمله مواردی است که در تهیه این گزارش به آنها استناد شده است. این کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرده که مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول نقض آزادی‌های مذهبی را تحریم کرده و مانع ورودشان به خاک این کشور شود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش تازه درباره جزئیات کشته شدن نیکا شاکرمی را بسیار نگران کننده خواند. استفان دوجاریک با اشاره به وجود گزارشگر ویژه این سازمان در مورد ایران گفت معتقد است بی بی سی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار او و سایر سازوکارهای حقوق بشری قرار دهد. سرویس جهانی بی بی سی چند روز پیش گزارش داد که به یک سند خیلی محرمانه جمهوری اسلامی دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی، معترض 16 ساله، پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و کشته شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی از اجرای این حکم خودداری کند. استفان دوجاریک تاکید کرد که این سازمان با هر گونه استفاده از مجازات اعدام مخالف است و این موضوع را مرتبا با مقامات جمهوری اسلامی هم در میان گذاشته است. و با انجام یک بازی دیگر دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید. دیشب در آلمان بروسیا دورتموند میزبان پاریس سن ژرمن قهرمان زود هنگام فرانسه بود. تیم میزبان که فعلا در بوندسلیگا در جایگاه پنجم قرار دارد، با ارائه یک بازی برابر و حتی در مواقع برتر توانست در دقیقه 36 با یک گل پیش بیفتد. نتیجه که تا پایان بازی هم تغییر نکرد و کیلیان امباپه و یارانش هر چه زدند به در بسته خورد. به این ترتیب و با احتساب تساوی 2-2 رئال مادرید و بایرن مونیخ در شب نخست، کمتر از یک هفته دیگر تکلیف فینالیست‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا مشخص خواهد شد. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
ممنونم ازت کامبیز کراماتی. امشب هم کامبیز لیگ اروپا فکر می‌کنم مهم‌ترین بازی آسر روم و بایر لورکوزن باشه.
بله. تیم فعلی و قبلی سردار آزمون
دقیقاً مارسی، آتالانتا، فیورنتینا، کلوب بروژ، لیگ کنفرانس، استون ویلا، اولمپیاکوس. ببینیم که فینالیست‌های این دو لیگ چه تیم‌هایی خواهند بود. بریم سراغ مجله بعد از ظهر. یک روز پس از روز معلم در ایران تجمعات متعددی در نقاط مختلف ایران برگزار شد. خواهید شنید از مطالبات صنفی معلمان و فرهنگیان. از چالش‌های برپایی آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس براتون خواهیم گفت. آیا اسرائیل به صورت گسترده به رفح حمله خواهد کرد؟ و خواهید شنید از ادامه واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، این بار در جامعه هنری و کنشگران فرانسوی. خب در خبرها هم اشاره شد که فرهنگیان در تجمعی سراسری ضمن اعتراض به سرکوب و تهدید معلمان خواستار آزادی تمام فرهنگیان زندانی در کشور، آموزش رایگان و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. امروز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار شد تجمعات فرهنگیان و معلمان به مناسبت روز معلم که دیروز چهارشنبه بود. بشنوید گزارش کیانوش فرید رو.
همزمان با تهدید و احضار و ارعاب فعالان صنفی معلمین در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی مبنی بر عدم شرکت در تجمع صنفی معلمان، کانال شورای امانگ تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که همه ما می‌آییم و وعده ما همان 10 صبح 13 اردیبهشت. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، صبح روز پنجشنبه اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدند که اگر در تجمع دیده شوند حتما بازداشت خواهند شد. به گفته یک منبع مستقل در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع داده نشده است. در تهران نیز جو به شدت امنیتی گزارش شد. مطابق صحبت‌های یک معلم بازنشسته که کانال شوراها آن را منتشر کرده، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، منطقه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بوده که از افراد عکس و فیلم می‌گرفتند و حتی چند تن از معلمان را با ضرب و شتم به یک ون منتقل کردند. بنابر گزارش‌های همین کانال و خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، در تجمع بوشهر که در نهایت به هم خورده، رضا امانی فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر نیز دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شده است. کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی اما با انتشار عکسی از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه نوشته هرسین چراغ اعتراضات صنفی را روشن نگاه داشت. از یک معلم که به خاطر مسائل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم پرسیدم با این فضا، این ارعاب و این همه تهدید آیا همچنان مصر هستند که در این تجمعات شرکت کنند؟
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم، حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون، و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه. اما اعتقاد ما اینه که ما وظیفه داریم حقوقمون رو بگیریم، آگاهی رسانی کنیم و امروز به نوعی مجبوریم مطالبات خودمون در کف خیابانها را به دست بیاریم و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونها ده ها قدم جلوتر میان. ما باید این مسیر رو طی کنیم.
همزمان با اعلام فراخوان برای تجمع در روز 13 اردیبهشت ماه به مناسبت روز معلم، کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان متن‌نامه پایانی تجمع کشوری فرهنگیان را هم منتشر کرده است. در این متن‌نامه ضمن اشاره به تنگنایی که برای معلمان و دانش آموزان برای احقاق حقوقشان وجود دارد، آمده که اعتراض ما معلمان رسالتی تاریخی و قائم بر نقش ویژه‌ای است که بر مطالبات صنفی، سیاسی و حرکت‌های برابری‌خواهانه در ایران ایفا می‌کنیم. در بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب و تهدید معلمان به خاطر مطالبه‌گری اشاره شده و تأکید شده که شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی از سوی مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس سفره مردم را خالی کرده، اما به جای مبارزه با اختلاسگران و مفسدان نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در چند سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری زندان، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شده، روندی که همچنان هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی سال هاست که با برگزاری هر گونه تجمع مستقل صنفی مخالفت می کند و برای مراسم روز معلم هم تنها اجازه گرد همایی های گروه های وابسته به حکومت را می دهد یا دیدارهای گزینش شده ای را با مقام های رسمی برگزار می کند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدی در رابطه با تجمعات صنفی فرهنگیان که از معلمان و فرهنگیان خواسته شده بود که امروز پنجشنبه به مناسبت روز معلم تجمع کنند. در شهرهای دیگری هم این تجمعات برگزار شده. میشه به یاسوج، رشت، قزوین، مریوان، علی گودرز و اسلام آباد غرب هم اشاره کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب هفته گذشته بود که وکیل توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی، از صدور حکم اعدام برای این خواننده رپ، این خواننده معترض خبر داد و واکنش ها گسترده و مختلف بوده در داخل و خارج از ایران. حالا واکنش جامعه هنری و کنشگران فرانسوی رو هم ما شاهد هستیم. شمار بسیاری از این افراد خواهان واکنش بیدرنگ رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون هم شدند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نزدیک به 180 هنرمند، نویسنده، ورزشکار و کنشگر فرانسوی و ایرانی با ارسال نامه خطاب به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا از همه توان خود برای لغو حکم اعدام توماج صالحی استفاده کند. در این نامه که نسخه ای از آن در روزنامه لوموند منتشر شد، تصریح شده که توماج صالحی در متن ترانه‌هایش میگوید مرگ واقعی همان تسلیم شدن به ناامیدی است. بنابراین فرانسه باید واکنش نشان دهد و صدای اعتراض خود را بلند کند. کاترین دنوو، بازیگر پرآوازه فرانسوی، دیدیه دشام، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، آن رومانوف، کمدین برجسته، جولی گایت، بازیگر و کارگردان و همچنین باربارا پراوی، گلشیفته فراهانی و مرجان ساتراپی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون یادآور شدند که اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سر گرفت، پیشتر توسط رئیس جمهوری فرانسه حمایت شده است. به گفته تنظیم کنندگان این نامه، آقای مکرون به ویژه در پاییز پیشین و در پی دیدار با 4 زن کنشگر ایرانی، احترام، تحسین و پشتیبانی خود را از اعتراضات ایرانیان اعلام کرده بود، چون که ایرانی ها برای دستیابی به آزادی مبارزه می کنند که این یکی از ارزش های جامعه فرانسه هم هست. نویسندگان نامه نوشتند که اما پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات صلح جویانه و جهانی تنها سرکوب ظالمانه و بی حد و مرز بوده است. امضا کنندگان با اشاره به آمار سازمان‌های جهانی غیر دولتی در مورد 537 معترض کشته شده در ایران و حبس و شکنجه معترضان یادآور شدند که مجازات اعدام از جمله حکم صادر شده در مورد توماج صالحی یکی از سلاح‌های حکومت برای ساکت کردن مخالفان است. نویسندگان نامه به ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه اکنون 4 شهروند فرانسه در ایران زندانی هستند، یادآور شدند که دولت فرانسه پیشتر این بازداشت‌ها را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی خوانده است. آنها تأکید کردند که در پیش گرفتن سیاست به گفته آنها ناپسند چانه‌زنی بر سر گروگان‌ها، فرانسه را در برابر به گفته آنها باجگیری شرم‌آور و سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی تسلیم می‌کند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون همچنین یادآور شدند که این سیاست چانه‌زنی دولت جایگاه فرانسه را به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشر مورد تردید قرار می‌دهد. با وجود اینکه امانوئل مکرون نخستین و تنها رهبر اروپایی بود که اعتراضات اخیر ایران را انقلاب خواند، اما بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه به مواضع دولت مکرون در مورد مقامات تهران انتقاد می‌کنند. مواردی از جمله راکت ماندن برنامه قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی سبب شده است که ایرانیان پاریس در بسیاری از تجمعات دولت فرانسه را همدست حکومت جمهوری اسلامی و سپاه خطاب کنند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد در رابطه با واکنش‌ها در فرانسه نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک تاک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک عضو ارشد گروه افراطی حماس اعلام کرده که نظر این گروه درباره طرح پیشنهادی برای آتش بس در نوار غزه منفی است. البته این پاسخ رسمی نیست و چشم‌ها همچنان به مصر دوخته شده تا تحولات مرتبط با مذاکرات میان اسرائیل و حماس را نظاره کند. مذاکراتی که فرصت نهایی برای جلوگیری از حمله گسترده اسرائیل به منطقه پرازدحام رفح در جنوب نوار غزه باشد. در حالی که اسرائیل بر ضرورت اجرای طرح حمله به رفح تاکید می‌کند، جامعه جهانی برای جلوگیری از عملی شدن این حمله در تلاش است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دو جانبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل. آقای بلینکن از یک سو تلاش کرد بر گروه افراطی حماس به منظور پذیرش طرح پیشنهادی برای توافق آتش بس در نوار غزه فشار بیاورد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. از سوی دیگر تلاش کرد اسرائیل را زیر فشار قرار دهد تا جلوی حمله احتمالیش را به رفح بگیرد. وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در حضور خبرنگاران گفت
اگر حماس مدعی است که به مردم فلسطین اهمیت می‌دهد و خواهان کاسته شدن فوری رنج‌های آنهاست، پس باید توافق را بپذیرد. اگر این کار را نکند، به نظرم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد اندک توجهی به مردم ندارد.
همزمان اسامه همدان نماینده حماس در لبنان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار ارگان حزب الله لبنان گفت که موضع حماس در قبال پیشنهاد ارائه شده در مذاکرات منفی است. البته این پاسخ رسمی گروه حماس نیست و بنابر آنچه پیشتر اعلام شد قرار است حماس پاسخ کتبی به میان جان ارائه دهد. طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی مصر را دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد. بنابر گزارش‌های منتشر شده این طرح شامل آتش‌بسی 6 هفته‌ای است که بنابر شمار گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند ممکن است بیشتر یا کمتر شود. بنابر این طرح پیشنهاد شده در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواستار آتش‌بس دائم است، خواسته‌ای که تاکنون اسرائیل با آن موافقت نکرده. پیش از این آنتونی بلینکن در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل بر ضرورت توافق فوری برای آتش بس تأکید کرده بود.
ما مصمم به دستیابی به آتش بسی هستیم که گروگان ها را به خانه بازگرداند. تنها عامل دست نیافتن به توافق حماس است. اکنون یک پیشنهاد مطرح شده و همانطور که گفتیم هیچ بهانه‌ای برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. حالا زمان آن رسیده تا گروگان‌ها را به خانه بازگردانند.
تلاش‌های دیگر آقای بلینکن در سفر به اسرائیل فشار بر دولت این کشور برای عملی نکردن طرح حمله به منطقه رفح در جنوب نوار غزه است. او در این باره گفت:
On Rafah itself, look, our position is clear. It hasn't changed.
درباره رفح موضع ما مشخص و تغییر ناپذیر است. در سایه نبود طرحی که اطمینان دهد زندگی غیر نظامیان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت، ما از این عملیات حمایت نخواهیم کرد. تا کنون چنین طرحی ندیدم. به نظر من راه‌های دیگری برای تعامل با چالش حماس وجود دارد که نیازمند عملیات نظامی گسترده در رفح نیست. با اسرائیلی‌ها در این باره گفتگو کردیم و به این گفتگوها ادامه خواهیم داد.
رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار تن از آبادگان به آن پناه برده‌اند. اسرائیل با وجود فشارهای جهانی می‌گوید از حمله به رفح چشم پوشی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردان‌های حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگان‌ها.
57 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای خطاب به دولت این کشور امضا کردند که در آن خواستار جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل به رفح شدند. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با حمله اسرائیل به رفح اعلام مخالفت کردند.
یا جزایری گزارش می‌داد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خب سری بزنیم به آمریکا، جایی که صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطینی ها وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. طی روزهای اخیر دانشجویان در دهها دانشگاه در داخل و خارج ایالات متحده به اعتراضات و تحصن های مشابهی دست زدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
حضور صدها پلیس در محوطه دانشگاه کالیفرنیا UCLA در لس آنجلس آمریکا بامداد پنجشنبه بعد از درگیری طرفداران اسرائیل با معترضان طرفدار فلسطینی ها و مخالفان جنگ غزه. پلیس حاضر در محوطه دانشگاه از معترضان طرفدار فلسطینی ها و مخالفان جنگ غزه خواستند متفرق شوند یا دستگیر خواهند شد. از ضرب العجل پلیس برای متفرق شدن دانشجوها گذشته و تصاویر نشان می‌دهند که پلیس در حال برچیدن حصار اطراف اردوگاه چادری دانشجویان معترض است. مقام‌های ایالتی و مدیران دانشگاه می‌گویند که درست قبل از نیمه شب بلافاصله پس از شروع درگیری‌ها میان حامیان اسرائیل و معترضان حامی فلسطینی‌ها، پرسنل امنیتی دانشگاه را به محل اعزام کردند، اما آنها نتوانستند جلوی درگیری را بگیرند و درخواست کمک از یگان‌های دیگر پلیس در لس آنجلس کردند. پیشتر دانشگاه UCLA اردوگاه چادری معترضان حامی فلسطینی‌ها را غیر قانونی اعلام کرده بود. در همین حال صدها نفر از دانشجویان در همبستگی با گروه حامی فلسطینی ها در خارج از اردوگاه تجمع کردند. تظاهرات در دهها دانشگاه در سراسر ایالات متحده ادامه دارد. گزارش های محلی از دستگیری بیش از 1000 نفر تا کنون حکایت دارند. ساعتی پیش در شهر نیویورک نیروی پلیس دانشگاه کلمبیا را که توسط دانشجویان معترض تسخیر شده بود پاکسازی کرد. اعتراضات در دانشگاه کلمبیا علیه جنگ غزه باعث شده تا اقدامات مشابهی در دانشگاه‌های کوچک و بزرگ و دولتی و خصوصی در بیش از چندین ایالت آمریکا انجام گیرد. فعالان مدنی و دانشجویان طرفدار فلسطینی ها خواهان قطع روابط مالی با اسرائیل و شرکت هایی هستند که از جنگ غزه سود می برند. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی به نام قانون آگاهی از یهود ستیزی را تصویب کرد که طبق این طرح وزارت آموزش آمریکا ملزم است یهودی ستیزی را بر اساس آنچه که ائتلاف یادبود جهانی هولوکاست ارائه کرده تعریف کند و بودجه مدارسی که اجازه رفتار یهود ستیزانه می دهند را قطع کند. منتقدان این طرح می گویند این تعریف از یهود ستیزی با متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را تضمین می کند مغایرت دارد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با برخی اعتراضات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های آمریکا. اما بریم سراغ ادبیات. پل آستر نویسنده مطرح آمریکایی که روز سه شنبه از دنیا رفت، نه تنها در نیویورک زندگی میکرد، بلکه در کنار نویسندگان دیگریشون فیلیپ راس نقش مهمی در پردازش اسطوره نیویورک در ادبیات معاصر آمریکا داشت. مصطفی خلجی نگاهی کرده به رابطه این نویسنده با شهر نیویورک.
قضیه از یک تماس تلفنی اشتباه شروع شد. نیمه شب بود که تلفن سه بار زنگ زد و صدای آن طرف خط کسی را خواست او نبود. بعدها که هوش و حواسش سر جا آمد، توانست به چیزهایی که به سرش آمده فکر کند. فهمید که هیچ چیز واقعی تر از شانس نیست، هرچند این هم مدتها بعد معلوم شد.
جملات آغازین شهر شیشه‌ای، اولین رمان از سگانه نیویورکی پل آستر. شخصیت اصلی این رمان یک نویسنده است که خود را یک کاراگاه خصوصی جا می‌زند و قبول می‌کند که تحقیقات درباره یک استاد دانشگاه مذهبی افراطی در شهر شیشه‌ای را که تمثیلی از نیویورک است انجام دهد. این سگانه که در دهه 1980 منتشر شد، برای آقای آستر شهرتی جهانی به همراه آورد و از آن پس نام پل آستر تداعی کننده شهر نیویورک بود. آستر که خودش در یکی از حومه‌های نیویورک به دنیا آمده بود و در محله بروکلین، یکی از قدیمی ترین محلات این شهر، زندگی میکرد، عاشق نیویورک بود. او سال 2013 به خبرگزاری فرانسه گفت:
بهترین جایی که من زندگی کردم همین جایی است که اکنون در آن هستم و این طولانی ترین زمانی است که من در یک جا بودم. 20 سال است که در یک خانه در بروکلین زندگی کردم و امیدوارم تا زمانی که بتوانم در اینجا زندگی کنم. همونطور که در کتاب‌ها گفتم، تا زمانی که بتوانم از پله‌هایش بالا و پایین بروم، چون از این خانه‌های ماسه سنگی است. و الان در واقع میگویم تا زمانی که بتوانم از پله‌هایش به بالا و پایین بخزم. این اولین خانه واقعی است که من تا به حال داشتم.
نیویورک، آسمان خراش‌هایش و پیچ و خم خیابان‌هایش به عنوان زمینه‌ای برای داستان‌های پل آستر به ویژه سگانه معروفش عمل کرده است. اما نیویورک برای خود این نویسنده چه معنایی داشت؟ آستر که به زبان فرانسه نیز مسلط بود، در این باره به یک تلویزیون سوئیسی گفته بود:
برای من نیویورک یعنی بیکرانگی مدرن، یعنی برج بابل در قرن 20. اینجا همه چیز هست. اینجا بزرگترین ثروت جهان وجود دارد و یک فقر عجیب. برای من این تضاد شهر نیویورک را تعریف می کند. در این سه کتاب این واقعیت هم آمده که در نیویورک یک جنبه بینامی وجود دارد. فکر می کنم همه شخصیت های این سه کتاب این جنبه بینامی را می توانند زندگی کنند. آنها کسانی هستند که حتی می توانند در خیابان های شهر ناپدید شوند.
نیویورک آستر چهره جهانی را نشان می دهد که در آن انسان، سرگردان و نشانه ها پراکنده اند. آستر همانطور که در رمان شهر شیشه‌ای نوشته، انسان عصر کنونی را که حتی در خودش گم شده به جستجوی معنای زندگی فرا می‌خواند.
نیویورک فضایی بی انتها بود، هزار تویی از مکانهای بی انتها و مهم نبود چقدر راه می رفت و چقدر محله‌ها و خیابانهای شهر را می شناخت. همیشه احساس می کرد گم شده است، نه فقط در شهر بلکه در خود هم گم شده بود.
گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید در رابطه با رابطه پل آستر نویسنده مطرح آمریکایی با شهر نیویورک. اگر علاقمند ادبیات هستید، حتما پل آستر رو میشناسید و آثارش رو مطالعه کردید. اگر علاقمند جدی هستید البته. اگر علاقمند جدی ادبیات نیستید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما سری بزنید به آثار جذاب این نویسنده آمریکایی که بیش از 30 عنوان کتاب در کارنامه‌اش داره و اکثر اونها هم به زبان فارسی ترجمه شده. فرصت هست کوتاه براتون بگم که پل آستر در سینما هم فعال بود و 18 رمانش از جمله موسیقی شانس به فیلم تبدیل شدند. چند فیلم رو به صورت مشترک با یک کارگردان به نام وین وانگ ساخت و به صورت مستقل هم کارگردانی سینما رو انجام داد. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.